گرفته شده، ترانه و تصنیف هایی که تقدیمتون شده، بخش های مختلفی مثل شب چراغ که به سمعتون رسید و کل برنامه رو هم میتونین برایندش رو بین 0 تا 10 به ما نمره بدین. 30,036,037 هم در اختیارتون هست. شماره تلفنمون هم 2265 25 25. آقای دکتر پیرو نظیری گرامی، ترک نیروی کارآمد و بحث امتیازات و تفاوت‌هایی که باید شامل حال بعضی از نیروها بشه توی پیامک‌ها به چشم می‌خورد. می‌خوایم یه یک دقیقه دو دقیقه درباره ترک نیروی کارآمد از مجموعه‌مون صحبت بکنیم و اینکه آیا مدیر و اون کسی که در رأس اون مجموعه ارگان حضور داره باید تفاوت‌های و امتیازاتی برای اون نیروی کارآمدشون به صورت مستقیم حتی مطرح بکنه قائل بشه یا خیر.
ترک نیروی کارآمد یک عبارتیه که داریم به صورت کلی به این قضیه اطلاق میکنیم. بله. ما باید طبیعتا وارد جزئیات بشیم و ببینیم معیار کارآمدی چه بوده در وهله اول. در وهله دوم ارتباط اون کارآمدی با نتایج حاصل از کار فرد چه بوده. من یه توصیه کلی دارم، البته توصیه بفهمه. من که نیست، قطعا از طریق اساتید بنام در دنیا این مطرح شده، بس شاخصهای کلیدی عمل کرده. شاید بهترین راه برای نگهداشت منابع انسانی کارآمد به شرط آنکه کارآمدیشون منطبق با نیازهای سازمان باشه و ارزش افزوده برای سازمان ایجاد کنه، بهترین راه حل هست. حالا من مجبورم واژه انگلیسیش رو به صورت اختصاری بگم که به صورت KPI یا OKR که فارسیش میشه همون شاخصهای کلیدی عمل کرد. ما اگر بتونیم افرادی که در سازمان هستن شاخصهای کلیدی عملکردشون رو متصل بکنیم با سیستم پاداش و جبران خدمات و آدم‌ها ما به ازای ارزش‌هایی که خلق می‌کنن و کارآمدی که دارن بتونن منتفع بشن، اون وقت در بحث نگهداشت تا حدی موفق‌تر خواهیم بود. چون می‌دونید اصولاً بحث ترک نیروی کار و یا هر اتفاقی ممکنه مجموعه ای از عوامل توش دخیل باشن. بله. یعنی صرفاً به خاطر عمل کرده به فرض مثال بد کارفرما یا به خاطر سطح حقوق و دستمزد یا به خاطر سختی کار نیست. عوامل مختلفی تأثیر میذارن که یه فرد تصمیم نهایی میگیره که آیا شغل رو ترک بکنه، سازمان رو ترک بکنه یا اصلا شغل رو ترک بکنه. بله، بله. اینها همه میتونه دخیل باشه. ولی به صورت کلی اگه بخوایم صحبت بکنیم، بحث شاخصهای کلیدی عمل کرد به نظر من کارآمدترین روشیه که امروزه وجود داره. من اگه بخوام یه مقدار خودمونی تر توی این شب آفتابی با هم صحبت بکنیم و گپ و گفت داشته باشیم، یعنی اینکه فرد ما به ازای هر گونه ارزشی که خلق میکنه
درسته
و یا آسیبی که میرسونه منتفع بشه یا متضرر بشه، فرقی نمیکنه. یعنی اون حسی که من اوایل عرایزم بود که میگفتم که فرد میتونه در داخل سازمان کارآفرین باشه، دقیقا داره به همین قضیه برمیگرده.
بله.
یعنی فرد بدونه که
مثلا میگم ابتدای کلمتون سراغ این بخش رفت
و دقیقا جزء فرمایشات مهندس وحدت‌نیام بود که یه عبارتی به کار بردن، گفتن ما سقف درآمد نداریم، کف داریم ولی سقف نداریم. یعنی هر چقدر شما بتونید مولدتر باشی باید درآمد بیشتری داشته باشی. این من فکر میکنم یکی از بزرگترین انگیزه هاییه که میتونه برای کارکنان وجود داشته باشه و یکی از، البته چون به فرهنگ سازمان، محیط کار، همه اینا میتونه و نوع کار، تناسب کار با شخصیت فرد، اینا خیلی مسائلی هست که حالا باید راجبش صحبت بشه، ولی این یکی از مهمترین عواملی است که میتونه نقش داشته باشه.
چون این بخش آقای دکتر پیرو نظیری یکی دو تا از اون چالش های منابع انسانی رو که حالا باعث رتبه بندی و جایگاهی که در ابتدای فرمایشتون فرمودین در دنیا هستیم در این حوزه، حداقل عناوینش رو بدونیم درباره هر کدوم و بدونیم که چرا این اتفاق افتاده، یه تعداد از چالش ها رو.
بله، من 10 چالش رو میتونم خدمتتون بگم.
بفرمه.
که اتفاقا یکی از چالش ها حفظ کارمندان مستعد.
بله.
یعنی همون چیزی که الان شما فرمودین.
بله، پرسش من بود.
بله، پرسش شما بود. یکیش میتونه گستردگی جایگاه‌های شغلی باشه. الان به واسطه تغییراتی که در صنایع و کسب و کارها داره صورت میگیره، ما دچار گستردگی جایگاه‌های شغلی هستیم. میدونیم یک سری عناوین شغلی داره اضافه میشه و یکی از چالش‌های منابع انسانی اینه که بتونه تو این گستردگی جایگاه‌های شغلی تعاریف درست پیدا کنه و افراد درست پیدا کنه.
بله.
یکی دیگه‌اش، یعنی الان چون یکی رو که شما مطرح فرمودین، یکی رو الان من عرض کردم، و سومی تغییرات مداوم سازمانیه. یعنی به واسطه تغییرات مداوم پی در پی چند وجهی و غیر قابل پیشبینی که در صنایع و دنیا داره رخ میده، ما در سازمان هامون هم داریم تغییر ایجاد میکنیم. این تغییرات خودش رو در منابع انسانی هم
بازتابش رو میبینیم. یه جورایی اون مجموعه‌ای که ابتدا قبل از اینکه کسب و کار خودشون رو راه بندازن، آقای مهندس وحدت نیا اشاره داشتن که هر مدیری میومد عمر کوتاهی داشت برای مدیریتش، شاید یکی از همین چالش هست.
یعنی
مصداقی امشب باش روبرو شد. بله، بازم میشنویم.
تغییرات سازمانی که خیلی هم بخش بزرگی از چالش رو متاسفانه در بر میگیره و غیر قابل اجتنابه. یک بحث چهارمی که جزء روندهای مهم در ده چالش بزرگ منابع انسانی مطرح شده، بحث سرمایه گذاری روی آموزش کارکنان.
بله.
یعنی خود آموزش کارکنان الان در بسیاری از صنایع هزینه بر شده. هزینه که من میگم فقط مالی نیست، زمانی و انسانی هم هست. و اون سندرومی که الان ما در دنیا باش مواجهیم که همه چیز داره کوتاه مدت میشه.
بله.
یعنی لذت ما از یک گوشی تلفن همراه کوتاه شده، لذت ما از یک خودرو کوتاه شده. به همون نسبت به گذشته ماندگاری افراد در پست‌های شغلی یا سازمان‌ها هم کوتاه شده. پس این سرمایه گذاری روی آموزش کارکنان باز خودش یه چالش بسیار بزرگ برای سازمان‌ها شده. سازگاری با نوآوری‌ها.
اینم جزء چالش هست.
بله، اینم جزء چالش هاییه که ما چجوری نوآوری ها، حالا ممکنه خودشو در سایه تغییرات سازمان نشون بده، ولی این نوآوری ها هم خودشون دارن یک چالشی برای سازمان ها میشن. من اینا رو تیتفار میگم.
بله بله.
ما در جلسات آینده میتونیم
به هر کدوم بپردازیم. بله. ولی خوبه.
بله.
بر اساس یک مقاله همین امسال ترجمه شده 2024 هست.
بله. اکثر سازمان هایی که حالا چه به صورت شرکتی،
بله،
چه به صورت مراکز تحقیقاتی مطرح کردن، غالبا حالا یه تفاوتی توی یکی دو تا آیتم با هم دارن.
بله.
ولی اکثرشون روی این اتفاق نظر دارن.
مشکلی
رو بله. مورد بعدی تفکرات اشتباه مدیرانه.
آه.
که شامل مجموعه از زیر عوامل میشه. مثلا بخوام یکیشو مثال بزنم، مدیران ما کلا تو تفیض اختیار ضعیف عمل میکنن، به خصوص تو کشور ما.
بله.
یعنی ما یه چالش بزرگ، یه سندروم بزرگی که نه در حوزه منابع انسانی که کلا در کشورمون داریم، اینه که تناسبی بین مسئولیت و اختیار وجود نداره. یعنی مسئولیت میخوایم، اختیار نمیدیم.
بله.
ما در حکمرانی سازمانیمون کاملا میبینیم که
و اینقدر بوده
هست.
حالا فارغ از کشورمون که اصلا جهانی هم جزو موارد سال 2024 قید شده.
یه مشکل بزرگ دیگه ای که کارفرما خیلی باش چالش داره، انطباق با قوانین و مقررات. یعنی قوانین و مقررات دستوری میاد که با ماهیت صنعت و بازار ممکنه
همخوانی
نداشته باشه. مثلا میگم قراردادها باید یک ساله باشه، مثلا قراردادها مثلا از روز اول باید طرف بیمه بشه. مثلا شما فکر کنید با چالش چهارم که سرمایه گذاری روی آموزش کارمندان کم تجربه است.
بله.
خب این کارفرما رو یه مقدار حالا مقاومت ایجاد میکنه.
بله.
دنبال واژه مترادف کار میگشتم.
بله.
مقاومت ایجاد میکنه که میگه من کم تجربه نگیرم چون میخوام بهش آموزش بدم و این آموزش هزینه میبره.
بله.
حالا از اون طرفم دارم حداقل حقوق و بیمه رو پوشش میدم. پس این انطباق با قوانین و مقررات نه در مورد ایران ده که در کل دنیا چالشه.
چالش حساب.
تنوع نیروی انسانی، تنوع نسل ها، تنوع فرهنگ ها، تنوع برداشت ها از کار. حالا اینجا نمیتونیم زیاد شوخی بکنیم، مثلا شما یه قسمتی از ایران میبینید فرهنگ کار یه شکله، یه قسمت دیگه مثلا تو تهران یه شکل دیگه است.
بله.
و این تنوع خودش باز چالش داره ایجاد میکنه. عدم دسترسی به بودجه کافی که تو این برنامه اشاره داشتیم، مخصوصا در مورد کارگاه‌های کوچک صحبت کردیم، و بی‌توجهی از سوی سایر واحدها که مشکل درون سازمانیه که بخش منابع انسانی رو اونقدر که باید ارج نمیذارن.
این بخش درون سازمانی خودش میتونه یک قولی باشه، یک ماجرایی باشه که خودش اصلا چالش بسیار بزرگی توی خیلی از مجموعه. گاه نباید به سراغ رقبامون رفت. این بحثای درون سازمانی شاید ریشه اون مجموعه، اون ارگان، اون نهاد رو بیشتر داره میزنه. متشکرم از شما آقای دکتر پیرو نظیری گرامی، بسیار عالی بود این 10 چالشی رو که درباره صحبت شده. یه مقاله ای را من براتون کنار گذاشتم و همراه خودم آوردم، اگر فرصت بشه یه 30 40 ثانیه دربارش خواهم گفت. به موقعش نویسنده آلیسون گیری هست، منبعش هم دکارت بوده، براتون کنار گذاشتم، فرصت بشه بهش میپردازیم. و درباره همین نیروی مدیریت نیروی کارآمد حتما این 8 موردی که گفته شده رو مطرح بکنیم که بیشترم روی سخنش با مدیران هست، فکر میکنم آموزنده باشه و بار علمی برنامه، بار آموزشی برنامه بالاتر از اون چیزی که بود بره. 30,036,37 در اختیارتون هست، کماکان منتظر پیامک های شما هستیم. سوالی رو اگر از آقای مهندس دارین، مهندس وحدت نیای گرامی، و همینطور آقای دکتر پیرو نظیری، حتما مطرح بکنید، آماده هستن تا پاسخگو باشن. و همینطور نمره ای رو میتونین بدین بین 0 تا 10 به برنامه شب آفتابی امشب. آقا حامد از کرمان پیامک شما رو دریافت کردیم، 913-50-10 گرامی. و سوالی رو که شما شنونده عزیز از آقای مهندس داشتین، پرسیدین اگر برگردید به 15 سال پیش باز هم سراغ همین کسب و کار میدید، و یکی از اون خاطره ها و شکست هایی رو که داشتین رو هم برای ما بفرمایید.
بسیار عالی، متشکرم. در ابتدا پاسخ بدم به دوست عزیزمون که اگر برمیگشتم به 15 سال پیش، یکی از بزرگان اعلام کرده بود که من اشتباهات بزرگی رو انجام دادم که به اینجا رسیدم، ولی اگر اون اشتباهات رو انجام نمیدادم به اینجا هم نمیرسیدم. پس من اگر به 15 سال پیش برگردم دوباره همین اشتباه رو انجام خواهم داد و سعی میکنم که دوباره به همین نقطه‌ای که هستم برسم. و رضایت شغلی از لحاظ حس باطنی خودم دارم و خوشحالم که در این جایگاه هستم. به خاطر همین مسیر رو به تبع ادامه میدادم و دوباره به همین نقطه میرسیدم.
ذوق روز اولیه رو دارین هنوز؟
خوشبختانه بله.
خب شما عاشق کارتون هستین، اون علاقمندی که گفتین و رشته‌ای که خونده بودین و اینکه فلزات فولاد چه فضایی رو ایجاد میکنه، اینا کامل مشخصه. آقای مهندس وحدت نیا جزء مقدار خواص جامعه هستن، واقعا سراغ کاری که رفتن کارشون رو دوست دارن و کماکان این علاقمندی رو بعد از 15 سال، 2 دهه قبل تر، حالا دورانی که دانشجو بودن رو هم بهش اضافه کردم، دارن. چقدر خوبه اگر به سراغ کاری میرین، فعالیتی میرین، اگر اون بعد شاید اقتصادی و مالی و مادیش اگر پوشش نمیده، حداقل کاری باشه که عاشقش باشی. من این پرسش رو دارم. ذوق روز اوله دارین میفرمایید؟ بله بله
بله، من هر روز هول و هوش 1 ساعت تا 2 ساعت در رشته خودم مطالعه دارم. باز هم همین الان بعد از این همه مدت باز هم مطالعه‌ام در جای خودش هست، در همین بحث فنی که وجود داره. یعنی انقدر علاقه‌مندی وجود داره که این اتفاق میفته. اما بابت تقریبا میشه خاطره‌ای که البته ما تجربه تلخ مطرح میکنیم، ولی خب
آموزنده هست. بله بله
بله. در ابتدای ورود بنده به صنعتی که خب میخواستم وارد بشم و کارآفرینی انجام بدهم، در همون دوره کارآفرینی اعلام شد که شما وارد صنعت بشید میتونید از اعتباراتی که دولت در اختیارتون میده استفاده کنید. اتفاقا یکی از دوستانمون هم فرموده بودن چه شدی وارد فیلد کاری بنده بشن. اینو عرض کنم که حتما به جای وارد شدن در بحث تعمیر، وارد بشن در بحث تولید.
آها، اینم خودش بله. توضیح
بله علت هم داره با این که بله تعمیر از تولید کمتر نیستش که بیشتر هست، ولی بحثی که جناب دکتر فرمودن همون بحث حمایتی هستش. ما شرکت رو که ثبت کردیم به اساس بحث تعمیرات ثبت کردیم و خب به طب این صنعت طوری هستش که مواد اولیه کمتری رو مصرف میکنه، ما مواد اولیه رو داریم، یک شیر بدنش هست، بله. قطعات داخلیش هستن، پیچ و مهره‌هاش هستن، فقط کار تعمیرات انجام میشه و کمتر از کار تولید هم نیست، چون دقیقاً اون استانداردهایی که تولید باید پاس بکنه و در نهایت آزمایش بشه شیر و در آزمایش جواب تاییدیه دریافت بکنه، برای تعمیر هم دقیقاً همین مسائل وجود داره.
درسته.
با این تفاوت که ما دیگه مواد اولیه خریداری نمی کنیم، ریختگری انجام نمیشه، خیلی از ماشینکاری ها حذف میشه، پس میشه گفتش که ارزش افزوده بیشتری رو برای کشور ایجاد میکنه. حالا من خدمتتون عرض کنم توی پرانتز، بنده شیری رو تعمیر کردم که ساخت سال 1962 بوده، یعنی 11 سال از سن بنده بیشتر بوده. من چند سال پیش این شیر رو من تعمیر کردم. بله، شما ببینید وقتی یک شیری که سال 1962، بنده در سال 1397 این شیر رو تعمیر کردم، خب با گذشت 60 سال باز تونستیم این شیر رو احیا بکنیم. بالغ بر 20 تن وزن این شیر بود، یعنی اگر حساب بکنید چه مواد اولیه لازم بود. این مواد اولیه لازم، حالا نیاز به آب و نیاز به سوخت و سوخت‌های فسیلی و ریختگری و آلایندگی هوا داره. در تعمیر ما اینا رو داریم حذف می‌کنیم، بسیاری که در تولید این قضیه وجود داره. یعنی تعمیر رو اگر ما حساب بکنیم به مراتب نسبت به تولید ارزنده تر هست.
خیلی بفهمیم، ولی حمایت،
ولی حمایت میشه،
ولی تعمیر نداره.
سبچی ردیفی نداریم.
دقیقا اصلا ردیفی نداریم. بله، من شرکت رو اساسنامه‌اش رو ثبت کردم، بعد رفتیم وزارت صنایع و اعدام کردیم که ما خب اعتبار اعدام کرده بودید، من کارآفرینم، کار شروع کردم.
خوب.
و گفت کارش چیه؟ گفتم کارم تعمیر شیرهای صنعتی هستش. اعلام کرد که اصلا شما لغت تعمیر استفاده کردیم، ما اصلا هیچ حمایتی از شما
نمیشه،
نه شهرک صنعتی، نه وام، نه هیچ چیزی.
الانم هنوز هم اینطوره آقای مهندس وحدت؟
بله، همچنان همین مسئله هست.
یعنی بندی چیزی این لغت تغییر میرفتین اساسنامه رو یاد ندم از این چیزا، میرفتین اساسنامه رو تغییر میدادین؟
بله، البته
یه شرکت کنار خودتون راه اندازی میکنه، اون تولید میشد. شما
چه تغییرات تولید رو هم اضافه کردیم به این قضیه، ولی اینقدر
میگیم
آلوده تعمیر شدم که دیگه اصلا از اون تولید استفاده نکردم. وزارت صنایع بعد مطرح کردم که خب، گفتم پس من چیکار کنم؟ گفتش که شما وارد اصلاً فعالیت‌های صنفی بشید. گفتم خب باشه. رفتیم اتاق اصناف، گفتیم که ما اومدیم یه شغلی رو ایجاد کردیم، این شغل ما هم تعمیر شیرهای نفت و گاز و انرژی و نیروگاهی و اینا هستش، و خب به ما کمک کنید که ما بتونیم این صنعت رو رشد بدیم در ایران. این صنعت هم تازه شکل گرفته. گفت اصلا ما یه همچین صنعتی رو نمیشناسیم.
چه سالی بود اینجا؟
سال 90 بود. 90 بود. بله بله. گفت اصلا یه همچین صنفی وجود نداره. من نمیدونم شما رو تو کدوم طبقه بندی مشاغل بذارم که بخوام شما رو جواز صنفی بدم. شما از طرف ما هم ساپورت و حمایت نمیشید.
بله،
حمایت نمیشید.
بسیار خوب، یه جوری دو جانبه بودید، دو تا خاطره رو گفتید. بله. با اینکه یه دونه بود دو.
بعد گفتم چیکار کنم؟ گفتم خب بدم، بالاخره خاطره هنوز تموم نشده، کمی طولانی هستش، برم از جایی که بر فرض مثال هدفمون بر این بود که
بله،
اونجا کارآفرینی رو انجام بدهیم. رفتیم نماینده مجلس وقتش رو دیدیم، صحبت کردیم، گفتیم کار ما ایشوریه، ایشون رو کامل توجیه کردیم. خوب. ایشون هم خیلی حمایت کردن، یه نامه نوشتن برای وزارت صنایع واحد دیگه‌اش که از اونجا یه تاییدیه بگیریم و بریم ساختمون ریاست جمهوری. من وارد همین ساختمون وزارت صنایع که شدم، حالا دیگه این قسمت خاطره رو مجبورم عرض کنم، ساعت 8:30 صبح من اونجا حاضر بودم.
خب
یه خانومی نشسته بودند و به موبایلشون نگاه میکردند و بنده جلوشون واسطه بودم هلوش 25 دقیقه
که کارتون راه بیفته.
کارم راه بیفته. بعد از 25 دقیقه ایشون موبایلشو گذاشت کنار، هدست هم به گوشش بود و بنده فقط یه لحظه صحنه موبایلشو دیدم، دیدم ایشون داره یک آوانمای یک خواننده خارجی رو داره نگاه میکنه و بنده 25 دقیقه
شاید متوجه حضورتون
بله
نشده بودم.
نه، قشنگ بنده روبروی ایشون بودم. خلاصه این برای من خیلی سرخوردگی داشت و اون روز تا ساعت 4 بنده فعالیت کردم که بتونم نامه رو برای ریاست جمهوری بگیرم. که از ساعت 2:30 به بعد یه هیچ کدوم از کارمندای اون بخش رو پیدا نکردم و نامه انجام نشد. و وقتی برگشتم به شرکت به شریکم گفتم که به جای این که ما هر روز کفش آهنی پامون کنیم و عصای آهنی دستمون بگیریم و دنبال اعتبار بگردیم، تو خود شرکت وای میستیم کار میکنیم و از این طریق درآمد شرکت رو میبریم بالا و به هیچ حمایتی چشم نخواهیم داشت. دوستان عزیز، بله،
آموزنده بود دیگه. بله. خودش آموزنده بود. باز با همه این موارد شما الان عاشق کارتون هستین و بله گفتین به اینکه هنوز ذوق اون روزهای اولیه رو دارین، ولی خب این سختی هم سر راه هست. امیدوارم اونایی هم که باید بشنون شنیده باشند. و حالا یه بخشمون یه خورده طول کشید، من میگم شما خیلی مثلا آروم بودین، نجابت به خرج دادین، 25 دقیقه صبوری کرده بودین، مطرح میکردین خواستتون رو تا 8:25 دقیقه صبح. بسیار عالی، متشکرم. با ما همراه باشین. کماکان حدود 6-7 دقیقه دیگه تا پایان برنامه فرصت مونده و منتظر نمره های شما هستم، امتیازی که به ما میدین و ارزش گذاری میکنید برنامه امشب شب آفتابی رو. منتظر نمره بین 0 تا 10 هستیم درباره بخش به بخش برنامه. 30,000, 36,000, 37 در اختیار شما هست.
اینجا شب آفتابی رادیو اقتصاد، راه های ارتباطی، نمره پیامک 30,000, 36,000, 37، نمره تلفن 2265-2525، نمره تلفن 2265-2525. شب آفتابی.
متشکر از همراهیتون. شما عزیزانی که با ما همراه هستین، خیلی کوتاه اون مقاله ای رو که براتون کنار گذاشته بودم، چطور از کارمندانمون انتقاد سازنده بکنیم و یه جوری بهره‌وری رو در مجموعمون بالا ببریم. چند مورد رو گفتم، فقط من عناوینشون رو خدمتتون بگم. درخواست اصلاح و دریافت چنین درخواستی در محیط کار طبیعیه، اینکه انتقاد بخواد بشه، خودمون رو به جای نیروی کارمون بذاریم، یه زمان مناسب رو انتخاب بکنیم برای انتقال دادن موارد مد نظر داشته باشن مدیران گرامی، به نیروی خودمون ساندویچ تعارف نکنیم. یک بحثی هست توی روانشناسی به نام انتقاد ساندویچی و تصور میکنیم که انتقاد رو بین دوتا تعریف بذاریم، دوتا تعریف و تمجید داشته باشیم، اینا بهتر هست. نه، هضم انتقاد فهم کنیم اینجوری آسان‌تر میشه، اما این تکنیک غلط هست. مورد دیگه، طرف مقابل رفتارهامون رو زیر نظر داره موقعی که میخوایم منتقل بکنیم به عنوان نیرومون، کل موقعیت رو در نظر بگیریم و دقیق بگیم که چه چیزی باید تغییر بکنه تا ما چه مجموعهمون، چه خود مدیرعامل، چه نیرومون، پرسنلمون کارآمدتر بشه و دیدگاه های اون فرد رو هم پرسنلمون رو بشنویم. اگر داریم صحبت میکنیم درباره یک نیروی کار کارآمد که موضوع امشبمون هست، باز هم ارجاع بدم اگر شما میخواید مطلب لاتینش رو دریافت بکنیم، منبع دکات بود، مترجم سرکار خانم مریم مرادخانی، نویسندم آلیسون گرین عزیز هست. بسیار عالی، برگردیم به برنامه و لحظات پایانی است. با آقای دکتر پیرو نظیری همراه باشیم. نکته اگر باقی مونده جنبندی حضرت عالی رو بشنویم و یک پیامکی داشتیم در فرمودین که نفع و سود، منفعت و سود تفاوت داره، این رو هم بفرمایید، جنبندی رو هم کنارش داشتیم.
بله، من چون فرموده بودید
معرفی
کتاب داشته باشیم، البته کتاب های مرجع در حوزه مدیریت منابع انسانی به سادگی از طریق سایت های مختلف قابل دسترسیه، اما من میخواستم راجع به یک کتاب به نام کتاب مدیریت منابع انسانی 2025، یعنی مدیریت منابع انسانی در آینده، که نوشته پری تیمز هست، صحبت بکنم. ترجمه شده در ایران توسط جناب آقای حامد خورسندی نوشهری و سرکار خانم زهرا سالاری، انتشارات آریا نقش، که راجع به چالش هایی که ما در آینده با بحث منابع انسانی داریم روبرو میشیم، این کتاب ارزنده است. یک کتابی هم هست به نام کتاب تعهد در مورد فلسفه مدیریت منابع انسانی شرکت هواوی در چین، و این هم ترجمه شده که موجود هست و میشه ازش استفاده کرد. جناب آقای شهاب لطفعلی فکر میکنم اگه اشتباه نکنم این رو ترجمه کردن و یک کتابی هم به نام EHRM یعنی کتاب منابع انسانی دیجیتال، بحث سرمایه های فکری رو در دنیای مجازی توضیح میده که نویسنده سرکار خانم زهرا افشار. این جزو سه تا کتابی بود که من فکر کردم با اون کتابای مرجع مقدار متفاوت و نو هست. یه توضیح خیلی سریع بدم چون وقت نداریم در مورد بحث سود و منفعت که من عرض کردم فرمده. مترادف واژه انگلیسی پروفیت و بنفیت. سود بله. شاید اون چیزی باشه که ما در کوتاه مدت عاید خودمون میشه، ولی منفعت بحث سودهای پایدار و ارجح بودن سود در مجموع بر زیانه. که حالا مثالای دیگه هم هست ولی فکر کنم وقت برنامه
بسیار عالی. متشکرم از شما آقای دکتر پیرو نظری گرامی که با ما همراه بودی، هم معرفی کتاب داشتیم، هم پیامک شنونده عزیز رو پاسخگو بودیم و امیدوارم مطالبی که گفته شد درباره مدیریت نیروی کارآمد کارآمد باشه، به کار چه مدیران بیا چه به کار خود پرسنل و نیروی کارمون. و جناب آقای مهندس وحدت‌نیا گرامی تو این لحظه‌ای که باقی مونده جمع‌بندی حضرت علی رو داشته باشیم.
من تمام صحبتم بر تمام کسانی که تمایل دارن کارآفرین باشن اینه که با تمام چالش ها مبارزه بکنن. فولاد در برابر حرارت های بسیار زیاد و خنک شدن های بسیار شدید و تنش هایی که بهش وارد میشه سخت تر میشه. پس کارآفرین های ما به هیچ وجه عقب نشینی نکنن و سعی کنن سخت تر و قوی تر باشن. بسیار ممنونم از شما و از برنامه بسیار خوبتون که استفاده بردم از جناب آقای دکتر پیرو نظیری و جناب عالی و تونستیم دو ساعتی رو در خدمت شما باشیم.
سپاس از حضور هر دو عزیز، آقای دکتر پیرو نظیری کارشناس کسب و کار و همینطور آقای مهندس ابراهیم وحدت‌نیا که دعوت ما رو پذیرفتن، کارآفرینی آزمایش و تعمیر شیرالات صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی. سپاس از حضورتون خدمت هر دو عزیز. بار دیگر تبریک میگم و شما شنونده‌های گرامیمون عید سعید فطر.
بگذشت مه روزه، عید آمد و عید آمد، بگذشت شب هجران، معشوق پدید آمد.
الله اکبر، الله اکبر، ولله الحمد.
نماز عید فطر را در مصلای بزرگ تهران به امامت ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی اقامه خواهیم کرد.
حال من خراب را شهر نماز می کند، قبله به سوی قامتت راز و نیاز می کند. حال من خراب را شهر نماز می کند، قبله به سوی قامتت راز و نیاز می کند.
سپاس از همراهیتون. ثانیه‌های پایانی برنامه. متشکر از آقای جواد نژاد حسینی، متشکر از آقای محمد نوری از گنبد کاووس که نمره 10 رو به ما دادن و آقای عابدی از نیشابور که با ما همراه بودند و من پیمکشون رو ندیدم تا مطرح بکنیم. سپاس از شما عزیزانی که شنونده ما بودید. ماه من طائفه روزه بگیران چه کنند، شب عیدی که تو پنهان شده باشی جای. بدرود، خداحافظ.
خبر کن در و همسایه و شهر رو که عید اومده، رد کن غم و درد و بگیریم با همین جشن قشنگ رو. خبر کن همه عاشقانه ها رو بزنید بر در دونه دونه خونه ها رو، پر نور و رنگ کنید همه کوچه ها رو. دوباره عید و شوخ دیدار شکوفه داره میباره، یا که هیچ کجا مثل زن و صفا نداره. دوباره عید و شوخ دیدار شکوفه داره میباره، یا که هیچ کجا مثل زن و صفا نداره. موسیقی
لحظه و هر بار توی قلب مهربون مردمم عشقا نگه دار. چه باحاله که قراره ببینیم خنده رو صد بار دوباره عید و شوق دیدار شکوفه داره میباره بیا که هیچ کجا